بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 80. موضوع بحث ما در نکته اول که ایشون من یه جی پی اس بگم الان کجاییم. بحث ما در مشتق بود، اصل بحث ما در مقدمات اصول بود، یعنی هنوز مثلا وارد اصول هم نشدیم، وارد اصول از اوامر وارد اصول میشیم. داشتیم یه سری مقدمات رو در بحث مشتق میگفتیم، ببخشید یه سری مقدمات رو در باب اصول میگفتیم. تو این مقدمات یکیش مشتق بود، داشتیم راجع به مشتق صحبت میکردیم. درباره مشتق نکاتی رو گفتیم که متلبس در مبدأ بالفعل است یا نه. بعد که ادله رو مطرح کردیم گفتیم حالا چند تا نکته بگیم راجع به مشتق، بعد که حقیقت مشتق رو تحلیل کردیم. نکته اولی که ایشون در باب مشتق مطرح داشتن میکردن این بود که مشتق یک مفهومی است بسیط و مرکب نیست. شیء له مثلا ضرب نیست ضارب، یا ناطق شیء له نطق نیست، بسیطه. داشتیم این رو اثبات میکردیم که برای اثبات بساطت این سید شریف یه حرفی زد و ما رو انداخت تو حچر. داستانی داشتیم یه هفته. خدمت شما عرض بکنم که بحث پس این بود، داشتیم بعد از بحث مشتق داشتیم بیان میکردیم که مشتق در واقع بسیط. در پایان بحث بساطت مشتق ایشون نکته ای رو به عنوان ارشاد و نکته توجه، نکته بسیار دقیقی هم هست از لحاظ فلسفی هم حرف درستیه، که بساطت مفهوم منافاتی با تحلیل عقلی نداره. خلاصه حرف همین. اینا هم بخوام کل ارشاد رو تو یک جمله دوستان بگیم، بساطت مفهوم یا همون موضوع له منافاتی با تحلیل عقلی ندارد. ایشون فقط هی بیان میکنه ها، همین نکته رو هی میگه، میگه خب منافات نداره، اشکال نداره، فرقی نمیکنه، هی همین بگه چرا منافات نداره؟ چرا منافات نداره؟ چون کار ذهن، این نکته رو من دارم اضافه میکنم، چون کار ذهن باز کردن خصوصیات مختلف، یعنی ممکنه این خصوصیات همه به یک وجود موجود باشن. انسانیت یک حقیقته، همه به یک وجود موجودن، اما ذهن میاد اینا رو از هم باز میکنه. من یه مثال قشنگتر از مثال ایشون بزنم. مثل اینکه شما علم انسان عین خود انسان، علم شما که از خود شما جدا نیست، که وجود علم شما و وجود نفس شما یک حقیقته. اینو ما تو فلسفه اثبات میکنیم، علم غیر نفس نیست، علم همون حالت نفس. ولی وقتی اینو دست ذهن میسپرید، علم رو از نفس جدا میکنه، میگه این نفس عالم است، جدا میکنه. یعنی کار نفس، کار ذهن به قول فلاسفه جدا کردن اشتراکات و مشترک لحاظ کردن اختلافاته، یعنی وچه اشتراک پیدا میکنه و چیزهایی که مشترک مختلفن وچه اشتراک پیدا میکنه و چیزهایی که مشترکن بینش وچه اختلاف پیدا میکنه. وچه تمایزها و وچه اشتراکی یافتن هاست، یکی از کارهای عقله. اینجا هم همینه، این به یک وجود موجوده، یک حقیقت بسیطه، یک مفهوم بسیطه، اما این مفهوم بسیط چون خصوصیات مختلفی داره ذهن رو بازش میکنه. خصوصیت شیئیت داره، خصوصیت ضرب داره، ذهن رو اینا رو باز میکنه. این تفکیک ذهن به معنای اینکه مفهوم هم حقیقتا دو جزء داره نیست. این خلاصه بحث ارشاد. عبارت رو بله بله، میگن صفات خدا به عین ذات خدا موجوده،
صفاتش عین ذاتشن.
اونم همینه، اونم دقیقا همینطوره. فقط یه نکته ای داره، یه فرق ریزی این وسط هست. من اصل مطلب رو بگم، اصل مطلب همینه، یعنی در مورد صفات خدا ما معتقدیم صفات خدا به عین وجود خدا موجودن. وجود دوتا نیست، وجود یک حقیقته. ذهن ما این مفاهیم از هم جدا میکنه. به قول علامه مفهوم علم غیر مفهوم قدرت در ذهن ما، اما در وجود خداوند به یک وجود موجوده، یک وجوده، هم علم بهش صدق میکنه هم قدرت بهش صدق میکنه. نکته ای که ما در مورد خدا داریم که بحث توحیده و در با ما فرق میکنه، اینو باید تقریر کرده، من فقط میگم و رد میشه، اونم حیثیات متعدده. ما معتقدیم در مورد انسان وجود یک وجوده، به یک وجود موجوده، ولی حیثیت متعدده.
یعنی شما انسان علمش قدرتش به وجود نفس موجودن، اما حیث علمش غیر حیث قدرتشه. اما در مورد خدا قالب فلاسفه حداقل میگن در خدا ما حیث متعدد نداریم. اینو باید تو مورد خدا تقریر کنیم، علمش عین قدرتشه، روایت داریم علمون به کله، حیث علم عین حیث قدرت در خدا، این با ما فرق میکنه. و این یعنی چی؟ این باید معنا بشه. آی فیاضی نمیپذیره، میگه در خدا هم حیثیت متعدد داریم، حیثیت متعدد که نقص نیستیه، حیث علمش غیر حیث قدرتشه، همش به یه وجود موجوده. مثل شما حیث علمت غیر حیث قدرتت، همش هم به یه وجود موجوده. حیث متعدد که در خدا معنی نداره که، و ثمره فلسفی هم داره ها. وقتی شما حیث متعدد قائل شدید، معنی معلولات هم میتونه متکثر بشه. اون قاعده الواحد لا یستر من هایل الواحد یه بارم عرض کرد، وقتی حیثیات متعدد از خدا قائل شدید، صادر از خدا هم لازم نیست واحد باشه. این مراحل واحدی که برای خدا قائل که اول عقل اول عقل دو، اینا لازم نیست، مستقیم از خدا همه چی خلق، چون حیث متعدد داره. اما اگر حیث متعدد رو از خدا گرفتید، از خداوند یک فعل فقط صادر میشه. اما در مورد شما فلاسفه میگن، میگن درسته علم شما و قدرت شما همه به عین وجود نفس شماست، همه در نفس شماست، اما حیث علم غیر حیث قدرته، لذا از شما تکثر صادر میشه. اما در مورد خدا، در عین اینکه علم عین قدرته، حیث متعدد هم نیست، علمش حیث علمش عین حیث قدرتشه. این یعنی چی؟ اینو باید تقریر بکنی. عرض کرد، متوجه عرض شدی؟ بله. ارشاد لا یخفا ان معنا بساطت، لا یخفا ان معنا البساطه، ایشون میخواد اینو بگه، بگه معنای بساطت یعنی مفهوم واحد است، این منافات با این نداره که عقل تحلیلش کنه. خلاصه هر لا یخفا ان معنا البساطه به حسب المفهوم، معنای بساطت به حسب مفهوم، مفهوم بسیط، وحدته ادراکن و تصورن، وحدت مفهوم است از حیث ادراک و تصور. ادراک و تصور هم عطف تفسیر، ظاهرا خیلی فرقی با هم نمی کن. ادراک یعنی درک نفس، تصور یعنی مفهومی که تو ذهن ما میاد. مفهوم یه مفهومه که همون موضوع الله هم میشه، در واقع میشه موضوع الله زارب مثلا. به حیث لا یتصور، لا یتصور عند تصوره الا شیء واحد، لا شیء، به گونه‌ای که تصور نمی‌شود هنگام تصور این مفهوم مگر یه شیء واحد. دو تا شیء تصور نمیشه، شیء له ضرب تصور نمیشه. و ان حل بتعمق من العقل الى شیئین، هرچند منحل شود اون مفهوم به تعمقی از عقل به شیئین، عقل بدون دو شیء تحلیلش کنه، این منافاتی با بساطت مفهوم نداره، چون عقل کارش تمایز حیثیاته، دو تا حیث رو از هم جدا میکنه، این دو تا حیث به یک وجود موجودن، مفهوم واحدی دارن، اما چون دو حیثن ز عقل بدین رو بازش میکنه. من تعمل داریم، من تعمق گفتم، آره اشتباه گفتم، نه من تعمله، تعمل یعنی خدمت شما عرض کنم که دقت کردن، تأمل از عقل رو گاهی به تحلیل هم ترجمه میکنه. که انحلال مفهوم شجر و الحجر الى شیء له حجریه، مثلا شما میاد منحل میکنه مفهوم شجر رو یا مفهوم حجر رو به شیء له حجریه یا شیء له شجریه، این شجر که تو مفهوم شیء له شجریه نیست، مفهوم واحد در درخت، ذهن میاد این خصوصیات رو جدا میکنه، شیئیتش رو از شجریتش جدا میکنه، میگه شیئیت وجه مشترک بین همه اشیاء، شجریت وجه امتیازشه مثلا. بله. مع وضوح بساطت مفهوم هما، مگه اینکه در عین اینکه واضح مفهوم شجر و حجر بسیطه و واضحه، و بل جمله این بحث بسیار ساده رو ایشون دو سه بار توضیح میدن، نمیدونم حالا چه وقت اونجایی که داشتن مفهومش صاف فصول رو میفرمودن، با چهار کلمه مطلب صاف فصول رو گاهی نقل میکردن. روش علما همین، میخوان ذهن رو البته پرورش بدن، ما اعتراض نداریم، بیان اعتراض نبود، بیان روش بود، خیلی بند خدای میگفت خدای من شکرت نمی کنم، میترسم فکر کنه دارم مسخرت میکنم، وگرنه قصد شکر دارم ولی میترسم شکر کنیم. ما قصد واقعا بیان روش داشتیم، قصد چیز نداشتیم. و بل جمله لا ینفل، تکرار دیگه ایشون میگه پس بنابراین خلاصه حرف اینه، اگر شما میبینید ذهن تحلیل میکند بساطت مفهوم رتمه نمیبینه. خلاصه و بل جمله لا ینسلم و بل انحلال الال اسنینیه به تأمل العقلی وحدت المعنا و بساطت المفهوم کما لا یخفا، لطمه نمی بیند به وسیله انحلال به دوتا به تأمل العقلی، به تأمل متعلق به اون انحلاله، انحلالی که به تأمل العقلی است، این انحلالی که الال اسنین است و این انحلال به تأمل العقلی است، لا ینسلم به این انحلال وحدت معنا و بساطت معنا اینجوری کما لا یخف، این خیلی واضحه. و الازالک خدمت شما عرض کنم که به همین بساطت و تحلیل عقلی برمیگرده. این همین رو تو بحث بحثای فلسفی اینو داریم، مثلا میگن فرق بین محدود و حد، حد همون تعریفه، میگن انسان مجمل، حیوان ناطق مفصله، وگرنه این دوتا یکیه.
دقت کنید،
میگن انسان و حیوان ناطق یک مفهومن، یکیش مجمله یکیش مفصله. چون میگه خب یه نفر اشکال کنه میگه یعنی چی یه مفهومن؟ انسان یه مفهومه، حیوان ناطق دو مفهومه. میگه دو مفهوم میشه یه مفهوم باشه، اشکال اینها، انسان یه مفهومه، حیوان ناطق دو مفهومه، یعنی چی یه مفهوم دو مفهومه؟ این تناقضه، یه مفهوم که دو مفهوم نمیشه. ایشون میگه نکتهش همینه، اون یک مفهومه با تأمل عقلی میشه دو مفهوم، و یعنی یه مفهوم دو مفهوم نیست، ما اینو میفهمیم، اما یک مفهوم است حقیقتا دو مفهوم است با تأمل عقلی. و اله زالک یعنی اله زالک یعنی بساطت مفهوم و ترکیب با تأمل عقلی، زالک رو بزنیم، زالک یعنی بساطت مفهوم و ترکیب با تأمل عقلی، مفهوم بسیطه، تأمل عقلیش میشه ترکیب. به همین مطلب برمیگردد یرجع او الاجمال و تفصیل الفارقان بین المحدود و الحد، به همین مطلب، این همون بساطت مفهوم و ترکیب با تأمل عقلی برمیگرده، اون اجمال و تفصیلی که فارق بین محدود و حد، فارق بین محدود و حد در واقع همینه. این که میگید محدود و حد مجمل و مفصل است، نگو آقا یعنی چی دوتا یکی هن، یعنی مجمل و مفصل یعنی همین، یعنی حقیقتا یک چیز است اما اون مفصلش است، تحلیل عقلیش است.
حد در مقابل رسمه،
حد در مقابل رسمه، تعریف چرا؟ نه این به معنی این نیست که رسم تحلیل نیست، نه حد هم تحلیل، رسم هم تحلیله، ولی حد رو لحاظ میکنن چون حد واقعا تعریف شیه، این احتراز از رسم نیست در واقع. بله مع ما هما علیه من الاتحاد ذاتن، ذاتن یه چیز، هما هما یعنی حد و محدود، این حد و محدود ذاتن یه چیزه. خب یعنی چی؟ دوتا چیز مگه میشه یه چیز باشن؟ بله میشه، به شرطی که یکیش حقیقی باشه یکیش تحلیلی باشه. انسان حقیقتا هست، حیوان ناطق تحلیل عقله. فالعقلو به تأمل یحلل نوع، عقل با تأمل تحلیل میکنه نوع رو، و یفصله الی الجنس و الفصل، و تفصیل میده اون رو به جنس و فصل، تفصیل میده این نوع رو به جنس و فصل، انسانیت رو. البته اینا با مبانی صدرایی کمی ماجرا عوض شده و اینها شیئیت، یعنی صدرا شیئیت شیء رو به فصل میدونن، نوعیت نوع رو به فصل میدونن، یعنی ناطقیت رو تمام حقیقت انسان میدونن، اصلا حیوانیت رو جزء حقیقت انسان نمیدونن. لذا شما اگر حیوان ناطق، حیوان این دست و پایه که رشد میکنه و اینها، ناطق اون نفس توشه. ملا صدرا میگه اون انسانه اون نفس است، این دست و پایه اصلا انسانه نیست، لذا این دست و پایه ازش بگیری دست و پایه دیگه بده، این دست و پایه اصلا معدومش از بین بره، این نفسه مهمه. لذا قرآن هم میفرماید که الله یتوفى الانفس حین موتها، هنگام موت ما توفی میکنیم، توفی این کامل گرفتیمش، از شما هیچ چی باقی نمیمونه، همشو لحظه مرگ خدا میگیره. خب جسمت که میمونه، که جسمت که میره خاک میشه، که این شما نبودی. و این اول خیلی ثمره تو بحث معاد، خیلی ثمره داره این بحث ملا صدر. این ایشون نگاهش منطقیه نه نگاه فلسفی. الان اینجا نگاه منطقیه، تو نگاه منطق میگن نوع، جنس و فصل اتحادم دارن، جنس و فصل با هم اتحاد. فالعقل به تعمل یحلل النوع و یفصله الی الجنس و الفصل. اینم بذارید حالا بگم من چه دیگه، حالا ایشون رگ فلسفیش قوی شده ما یه چیزی بگیم. این که رابطه جنس و فصل یعنی حیوان و ناطق چجوریه، حقیقت انسان فصله، اینو ملا صدرا سفت پاش وایساده. اما که حالا این با این فصل، با این جنس که ترکیب شده چجوری ترکیب، نحوه ترکیب چجوریه، ملا صدرا اینجا میگه ترکیب اتحادیه، ابن سینا میگه ترکیب انزمامیه. ابن سینا این که تو ذهن ما معمولا همینه، ابن سینا میگه این نفس جسم شما، من شما هست، به چهار ماهگی رسید، روح هم قبلا آماده بود، معطل این جسمه بود، جسم به چهار ماهگی رسید، روح بهش زمیمه میشه، کنار هم وایسادن، بعد هم از هم جدا میشن. اما ملا صدرا اینطور نمیگه، آی جوادی و علامه هم موافقن، آی مصبا هم موافقه، فقط آی فیاضی نمیپذیره. به نظر منم صاف نیست. ما چی کاریم؟ ملا صدرا میگه جسم، روح اینجوری شروع میشه، جسمانیت الحدوثه، همین حیوانیت، همین جسم شروع میکنه به حرکت، شروع میکنه به حرکت، نطفه ها تو رحم مادر شروع میکنه حرکت، حرکت جسمانی میکنه، از چهار ماهگی به بعد همین جسم یهود و ساحته میشه، روح جایی نبود زمین بشه، همین جسم از چهار ماهگی به بعد دو بعد پیدا میکنه، یه بعد جسمانی، یه بعد روحانی، بعد از اینجا به بعد دیگه دو بعدی رشد میکنه. لذا همین غذایی که میخوری میشه روح، طبق نگاه ملاس ابن سینا اینجوری نبود، ابن سینا روح جدا بود، جسمم جدا، کنار هم وای میستن رشد میکنن با هم. اما تو نگاه ملا صدرا همین جسم تبدیل به روح میشه، با روایات خیلی قشنگ سازگاره، همین جسم یهو، همین غذایی که میخوری میشه روح، همین غذایی که میخوری میشه علم، همین جسم دو ساحته میشه، یه ساحتش میشه روح، یه ساحتش میشه جسم. یعنی همین آبگوشتی که میخورید یه بخشیش تبدیل به روح میشه، یه بخشیش تبدیل به جسم میشه. حالا نه به این فضاحتی که من گفتم، بیان بهتری داره، ولی میخوام فهم مطلب حاصل شه، دو ساحته میشه. بعد این دو ساحت پیش اینجوری با یک ساحت جسم شروع میشه، دو ساحته میشه، هنگام مرگ جسم رها میشه، روح باقی میمونه، جسمانی شروع میشه، روحانی تمام میشه. این نگاه بریزون که وحدت حقیقیه، وحدت انزمامی نیست. بله، یه برفیقی ما داشتیم میگفت این فلاسفه فرقشون با قالی اینه که قالی رو اول میشینن بعد میبافن، یعنی اول میبافن بعد میشینن روش، اینا اول میشینن بعد میبافن. یه استاد دیگری داشتیم میگفت اگرم بافتن انصافا صف بافتن، یعنی شل نبافتن که شما جی لگد بزن، قشنگ بافته. حالا بافتم قشنگ بافته. چرا دیگه نفخ؟ چون همش کار خداست، مگه این جسمه داره رشد میکنه، کار غیر خداست، فقط خداوند. آره این با ظاهر حرف ملا ابن سینا بیشتر به ظاهر میخوره که روح بود ما نفخه کردیم، ولی اینا توجیه یعنی توجیه که میگن همش نفخه روح خداست، فقط این چون عظمت داشت خداوند جدا به اسمشو گذاشت نفخه روح. هم من گفتم بر منم صاف نیست، ولی معید روایی داره و خدمت شما عرض بکنم که تو بحث معادم یه ذره کمک میکنه به ما، ولی معید روایی خوبی داره. البته یه نقصایی هم داره، حالا من دارم اینوری حرف میزنم، یه نقص جدیش مال بحث معاد جسمانیه، مواد جسمانی رو جسم مثالی میکنه، ما جسم مادی قائلیم. این نقص هم داره، حالا جف نگیریم. ما خیلی رفقا میگیم تو مسئله فلسفی محتاط، ما خودمون اهل فلسفه ایم، ولی یهو جف نگیریم وحی همین است و لاغی ما نزل به روح الامین همینه. ما داشتیم یه استاد اینجوری حق صراح همینه، ما وحی منزه. بابا وایسا شب اول قبل خیرتو گرفتن، من ملا صدرا به دادت میرسه نه به سینا. تو هی بگو آقا ملا صدرا 5 تا دلیل آورده برای این، میذارن پس کله تو ملا صدرا با هم. وایسا حالا باشه ما هم قبول داریم، ولی بگذاریم. فالعقل به تعامل قشنگ خداییش بحثای قشنگیست و اگرم بافتن قشنگ بود. و یفصله الی الجنس و الفصل، تفصیل میکنه عقل اینو به جنس و فصل. فصل همون در واقع میشه حقیقتشه، مثلا ناطقیت. بعد ما کان امرن واحدن ادراکن، بعد از این که یه امر واحدی بود از حیث ادراک، یعنی از حیث ادراک مفهوم و درک مفهوم واحد بود، عقل میاد تفصیلش بود. اصلا لازم به اینا میگن تحلیل عقلی نه تحلیل خارجی. این تقسیم بندی تو فلسفه ما داریم، تو منطق هم داریم البته، تحلیل خارجی و تحلیل عقلی. تو اینو بنویسم قشنگه. تحلیل گاهی خارجیه گاهی عقلیه، تحلیل خارجی گاهی فیزیکیه گاهی شیمیاییه. تحلیل خارجی فیزیکی مثل اینکه هر شیئی کنار هم دیگر، این میز، چوب، میخ، نمیدونم اینا همه کنار همن، با هم دیگه تبدیل به چیز جدیدی نشدن، مثل این ماشین اجزایش با هم کار میکنه. خارجی شیمیایی مثل اونجاییست که دوتا چیز ترکیب میشن شیء جدیدی درست میشه، مثلا اکسیژن و هیدروژن ترکیب میشن آب درست میشه، اونم ترکیب، خارجن هم ترکیب و تحلیل ذهن ما نیست، اما ترکیب دیگه الان شما آب میبینی اکسیژن و هیدروژن نمیبینی توش، یا آثار حتی اکسیژن و هیدروژن هم نداره. تحلیل عقلی همین است که ایشون میگه که جنس و فصل هم تحلیل عقلی، یه مفهومه، ذهن خصوصیاتش رو از هم جدا میکنه، ببین میگیم تحلیل عقلی. تحلیل واقعا دیگه، تحلیل نه به معنای کار، نه اصطلاح تحلیل به معنای ترکیب مثلا شما بگیر. آره نه، تحلیل بار ذهنی داره، انگار کار ذهنه مثلا تحلیلی که ماشین، نه تحلیل منظور اون ترکیبه. به خاطر همین قیدش میزنیم به عقلی، اگر اونجوری که باشه فقط همه تحلیل میشد عقلی دیگه. بعد ما کان امرن واحدن ادراکن و شیئن فاردن، وقتی یک شیء مفرد بود، یک شیء بود تصورن، بازم عقل رو تحلیلش میکنه. فتحلیلو، نه بازم تکراره دیگه، فتحلیلو یوجب فتق ماهو علیه من الجمع و رتق. ایشون دیگه هنر جناسش رو هم میخواست به رخ ما بکشه در پایان بحث. تحلیل یوجب فتق، فتق این باد فتق نیست، این فتق یعنی شکافتن، ذهن دوستان اذیت نشه. فتحلیل یوجب فتق، فتق یعنی شکافتن. ما هو علیه، اون چیزی که برای او بود، فتق اون چیزی که بر اون چیز بود، از جمع این من بیان اون ما هو علیه، یعنی فتق اون چیزی که بر آن چیز بود که اون چیز بیان باشد از جمع و رتق. فتق و رتق، آره اون فتق و رتق امور میگن، اینم همینه. رتق همون فتق، ببخشید همون جمعه، برعکس گفتم، رتق همون جمع. آزار داری آخه چی؟ بله، فتق یعنی شکافتن، رتق یعنی جمع کردن و بستن. یه زمانی توی قضات خیلی رسم شده بود جناس نوشتن، بعد یه قاضی، این حاکم نمیدونم کجا بود، نوشت ایها القاضی بقوم قد ازلناک فقوم. بعد اون قاضیه گفت این اصلا منو نمیشناسه، این میخواسته این جناسه رو بگه ما رو عزل کرد. قد ازلنا هذه سجعه، این سجع ما رو عزلمون کرد، اصلا نمیدونه من کیم اینجا کجا، میخواسته این سجعه رو بگه ما رو کله پا کرد. ایها القاضی بقوم قد ازلناک فقوم. بله، نکته ثانی که ایشون وارد میشن، جواب یک سواله. خوب دقت کنید که ایشون خیلی توضیح میده این ثانی رو، اما رکن بحث رو نمیگن و رکن بحث رو تبریزی خیلی قشنگ در آورده. حرف چیه؟ یه شبهه ای مطرحه و شبهه اینه، اگر مشتق ذات ندارد، این نتیجه بساطت بود دیگه که بگیم شیء له ضرب نیست، یعنی شیء توش نیست، ذات توش نیست. اگه مشتق ذات ندارد، پس مثل مبدأ است و غیر قابل حمل بر ذات. من اینو معنا کنم، مبدأ مثلا ضرب، اگر تو مشتق یعنی زاره چیزی به اسم ذات نیست، خب مثل مبدأ دیگه، مبدأ هم توش ذات نیست، تو ضرب هم ذات نیست، پس مثل مبدأ است. اولا غیر قابل حمل بر ذات است، ثانیا شما نمیتونی بگی زید ضرب، زید ضربون، اینو نمیتونی بگی، پس زید ضاربون هم نباید بتونی بگی. چطور شما نمیتونی بگی زیدون ضربون، نمیتونی بگی زیدون ضاربون؟ ایشون تو کل این توضیحات هی میگن نه آقا، ضارب با ضرب فرق داره، این قابل حمله، این قابل حمل نیست. هی تکرار میکنه نکته رو، دقت کردید چی شد؟ هی میگن آقا ضارب با ضرب فرق داره، ضارب قابل حمله، ضرب قابل حمل نیست. بعد میگه خب فرقش چیه؟ شما که ضاربم بسیط گرفتی، ضربم بسیطه، خب فرقش چیه؟ شاید سه بار یا چهار بار هی ایشون میگن آقا این دوتا با هم فرق دارن، ضرب و ضارب فرق دارن، ضارب حمل میشه، ضرب حمله میشه. نکتش چیه؟ این نکته رو به نظرم حتما اضافه کن. نکتش اینه، آقای تبریزی میفرماید ضارب یا مشتق در عین اینکه بسیط است، اما مفهوم ذات مبهمن درش هست، که این اون اول بحثم گیتون باشه، من تکرار کردم هی گفتم که اینجا به دردمون بخوره. مشتق در عین بساطت مفهوم ذات را دارد ولی مبهمن، یعنی ذات توش هست اما نه یک ذات کامل، ذات فقط از این حیث که محل جری مبدعه. به بیان من، این بیان منه ها، یعنی مشتق مبدع است به همراه جری بر چیزی. اینجوری این جری بر چیزی همون حرف های تبریزی است، یعنی ذات که این ذات ولی مبهم است، فقط از حیث این که مشتق روی اون سواره معلومه. لذا فرق مشتق و مبدع اینه، مبدع فقط مبدعه، مشتق مبدع همراه جری بر چیزی است. یا اگه بخوایم بسیطش کنیم که ترکیب نشه، باید بگیم چی؟ مبدع جری یافته. اینو من ساختم، این آقای تبریزی دیگه نمیگه، بعدا اگه خطا در اومد گندش در اومد آقای تبریزی نبنده. مثلا آفرین، زننده که میگید، زننده یعنی ضرب جاری یافته، ضرب جاری شده بر چیزی. اون چیزه رو نه اینکه ذاتش رو واقعا بیاریم تو مفهوم، یعنی ذات معینن بیاد تو مفهوم، اینجوری نیست. ذات به قول آقای تبریزی مبهمن توی تعریفه، مبهمن توی تعریف مشتقه، و جهت وضوح ذات فقط همینه که بر او جاری رخ داده، بر او صدق رخ داده. یعنی ذاتی که توی مشتقه، جهت وضوحش فقط همین محل جری بودنه، از همین جهت فقط معلومه، وگرنه شیئون تو عبارت نیست. این عبارت رو اگه بخوایم، عرض کردم عبارت های تبریزی رو بخوایم معنا کنیم، من اینجوری میفهمم که یعنی شما باید بگید فرق مشتق و مبدع اینه، مبدع فقط مبدعه، مشتق مبدعه به همراه جریه. به صورت بسیط بخوایم بگیم با یه عبارت، باید بگید مبدع جریافته، به قول شما زننده، این توش ذات مبهمن هست، یعنی مبدع جریافته ذات هست توش، ولی نه اینکه بگیم شیئون لهو جری، شیئون لهو ضرب، مبدع هست ولی جهت وضوح مبدع فقط همین که روش جری رخ داده. اینجوری وقتی معنا کردیم مشتق رو، فرقش با مبدع روشن میشه، حملش بر ذات هم جایز میشه. روشن چی شد؟ به نظرم حرف قشنگیه، یعنی این حرف حرف دقیقیه. نه نه اونو بسیط میگن و حملم قائل نیستن براش. بله بله بله،
چون
مثلا یه تفاوت زیاد هست مثلا بین ضرب و ظالب، مثلا همیشه یه تفاوت. نه نه اون بحث دیگه است، میدونم شما چی میخواید. نسبت تام و ناقصه رو میخواید بگید؟
نه نسبت میگه تکیه روی هر کدوم متفاوته. مثلا یه تفاوتی که داشتم گفتم توی ضربه تکیه کلام بوده که مثلا زیدون ضربه، یا تکیه روی ذاته. میخواد بگه این ذات
ضربه،
ولی توی ضربه تکیه روی اون نسبته. مثلا زید زد
این حرف قشنگیه، من روش فکر نکردم. من یه جور دیگه فکر میخواید بگید، روش فکر کنه شاید بشه یه حرف خوبی از توش در اومد. یعنی توی ضارب تکیه کلام روی اون زننده هست، ولی توی فعل تکیه کلام روی نسبت بین فعل و فاعله، نسبتش به فاعله. مثلا فعل حرف خوبیه، شاید رگوریشه هاش هم توی عبارات اصولیون باشه، ولی حالا من الان نه اینو رد میکنم در اثبات. آره متوجه شدم. خب این تو ضارب این نکته هست واقعا. یعنی تو ضارب ما مبدا خیلی برامون مهم نیست، اون جریه مهمتر از مبدا است، اینجوری بگید. یعنی وقتی من میخوام بگم ضارب، اون کسی که روش جری رخ داده برام مهمه. این حرف درستیه. خب از ثانی، پس عنوان اگر بخواید برای ثانی بذارید، بعد بذارید فرق بین مبدا و مشتق. اول رو عنوان چی زدین؟ بساطت مشتق. دومی رو بخواید عنوان بذارید، بعد بگید فرق مبدع و مشتق. اینجوری از ثانی، الفرق بین المبدع و الفرق مطلب همینه ها، تمام میشه، خیلی ساده هم هست. فقط دوباره دعوای ایشون دست از سر صاف فصول بر نمیداره. دوباره صاف فصول بنده خدا یه جای چیزی گفته و ردم شده، یعنی بنده خدا خیلی خودش هم خیلی جدی نگرفته بود این بحث، ولی ایشون سفت مطلب رو اعتراض داره. این بحث صاف فصول نبود، ما رد شده بودیم. الفرق بین ولی بحث ساده است، بحث پیچیده است. الفرق بین المشتق و مبدعهی، فرق بین مشتق و مبدع مفهومن، فرقشون مفهومن با هم فرق دارن. ایشون داره تلاش میکنه که این شبهه رو حل کنه، که شما بگید آقا اگر مشتق ذات توش نیست پس مثل مبدعه و مثل مبدع غیر قابل حمله. ایشون میگه نه فرق دارن، هیم اینو تکرار میکنن، نمیگه فرقش چیه، میگه فرق دارن. الفرق بین المبدع و المشتق و بین المشتق و مبدعه مفهومن، فرق است فرق بین مبدع و مشتق از لحاظ مفهوم. انهو به مفهوم، فرقشون چیه؟ ایشون آثار فرقو میگن نه خود فرقو. فرق همین نیست که ما عرض کردیم، ذات مبهمن هست، اونجا ذات اصلا نیست. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ضارب قابل حمله، مبدع قابل حمل نیست. این نتیجه رو ایشون ذکر میکنه. انهو، فرق رو داریم بیان میکنیم. انهو یعنی مشتق به مفهومهی لا یعبا ان الحمل علا ما تلبس بالمبدع. مشتق به مفهومش عبا نداره از حمل بر ما، علا ما، ما یعنی اون ذات، علا ما یعنی اون ذاتی که تلبس بالمبدع، اون ذاتی که متلبس به مبدع هست. مشتق عبایی از حمل نداره. ولا یعصی عن الجری علیه، اسیان و نافرمانی نشده است بر جری بر این معنا. نه دیگه کلمات ادبی به کار برده ایشون. یعنی شما اگر مشتق رو جری بر ذات بکن، علیه یعنی ذات، اگر مشتق رو جری بر ذات بکنید، جری یعنی حمل، اگر مشتق رو حمله بر ذات بکنید، اسیان نکردید، کار خلافی نکردید، جریش درسته، حملش درسته، عبای از حمل نداره. بعضی ها اومدن بین این لا یعبا و لا یعصا اومدن یه فرقی بذارن که هم خودش عبا ندارد، هم واضع پذیرفته این رو. نظرم خود من هم آخوندم متوجه این فرق نبوده، اینا شارحین زحمت کشیدن. لا یعبا یعنی خود مفهوم عبا نداره، لا یعص بله، لا یعصی یعنی واضع امینو پذیرفته، شما اگه انجام بدی اسیان واضع نکردی. اینجوری فرق داشت. لما حما علیه من نحو من الاتحاد، به خاطر آنچه که بر این دوتا، لما حما به خاطر اون چیزی که اون دوتا علیه بر اون چیز هستن، اون علیه خوش به ما برمیگرده، این من نحو بیان اون ماه، روشنه؟ این علیه هوش به ما برمیگرده، منم بیان و ما هما هم به همون مشتق و مطلب بسبب المبدا برمیگرده. لما هوا هما به خاطر اون چیزی که اون دوتا یعنی مشتق و ذات، حالا مطلب بس یا ذات، مشتق و ذات علیه بر اون چیزن که بیان باشد. من نحون من الاتحاد، اینا با هم اتحاد دارن. عرض کردم چرا اتحاد دارن؟ به خاطر اینکه تو مشتق ما معنای ذات مبهمن داریم، به خلاف المبدع، ولی مبدع اتحاد نداره با ذات. فانهو به معناهو یعبا انزالک، فانهو یعنی مبدع، به معناهو با معنای خود مبدع، مفهوم خود مبدع، یعبا انزالک عبا دارد، انزالک زالک یعنی همین جری و حمل، عبا داره از این جری و حمل. بلکه اگر شما بیای مقایسه کنی غیر همان، زید و زارب رو مقایسه کنی این نعانیه، برخلاف زید و زارب که میگید این همانی. این همانی اصطلاح فلسفی حمله، این همانی، این همونه، یعنی حمله. این نعانی این اصطلاح فلسفی عدم حمله، اصطلاح فلسفیه، این نظر مسخره به نظر میاد ولی اصطلاح فلسفی، مثل قلمبه خارجیه. اولین باری که استاد ما گفت قلمبه ما همه هر خندیدیم، بعد استاد ما گفت آدم های ضد فلسفه بی سواده فلان فلان شد. قلمبه اصطلاح واقعا فلسفیه، یعنی اصلا تو متن فلسفه میارن قلمبه خارجی. این هم همینه، این همانی اصطلاح یعنی معنای حمله، حمل یعنی این همانی، این نعانی یعنی اصطلاح عدم حمله. میگه زید و ضرب این نعانی دارن اینجوری. بل ازا قیس بل، نه تنها نمیشه حمل کرد بلکه این نعانی هن. ازا قیس و نسب الیه، اگر مقایسه کنیم و نسبت بدی مبدع را الیه الازات، یعنی نسب المبدع الیه الازات چی میشه؟ کان غیره لا هو هو، کانم مبدع غیر ذات، نه این که این آن، این هوه هوه یعنی این همانی، کان غیرهو این نعانی، اینجوری کان غیرهو غیرش میشود، این نعانی میشود، نه هوه هوه که این همانی بشود. و ملاک الحمل والجر انما هوه نحوان من الاتحاد والحوحویه، ملاک حمل در واقع و جر که بتونیم حمل کنیم و جری بدیم، یک نحوه از اتحاد و هویته. دقت کرد چی شد؟ این میشه فرمایشش. بعد اون وقت برای فرق بین مبدع و مشتق فلاسفه یه حرفی زده. من قالب بحثو بگم، آخوند میگه حرف فلاسفه همین حرف ماه، صاحب فصول حرف فلاسفه رو اشتباه فهمیده، اشکال کرده. خلاصه یه حرف فلاسفه یه حرفی زدن، ایشون میگه همون حرف ماه، صاحب فصول حرف فلاسفه رو اشتباه فهمیده، اشکال کرده. اگه حرف ما بهش میرسید اشکال نمیکرد. انشاءالله فردا این تلافی این همه ما به شما ظلم کردیم، 2 دقیقه امروز زود تعطیل میکنیم. من میخواستم تا سر ثالث بخونیم ولی دیگه بذار یه روزم سر وقت تعطیل کنیم، محض رضای خدا. صلى الله عليه وسلم.